سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اعضای خانواده موتی‌الله ویسا، رئیس نهاد راه قلم و فعال آموزش، ابراز امیدواری کرده که ویسار چی زودتر از زندان طالبان آزاد شود. خانواده ویسا دوشنبه گذشته ادعا کرد که استخبارات حکومت طالبان او را از کابل بازداشت و به محل نامعلوم انتقال داده است. عطاءالله ویسا، برادر موتی‌الله ویسا، امروز به رادیو آزادی گفت که آنها برای حل این قضیه پیام ها و نگرانی جامعه را با مقام های طالبان شریک ساختند. طالبان رسماً در مورد بازداشت ویسا چیزی نگفتند، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت، به تازگی به رادیو آزادی گفت که ویسا جلسه های مشکوک را برگزار می کرد. بازداشت ویسا عکس العمل های گسترده را برانگیخته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یک مقام محلی طالبان میگوید که بر اثر مسدود شدن شارهای غور کابل در نتیجه برفباری سنگین، از دیشب 6 موتر مسافربری با بیش از 50 مسافر گیر ماندند. عبدالواحد حماد، سخنگوی والی غور، امروز برای رادیو آزادی گفت که طوفان شدید در مسیر کوتل بوکک ادامه دارد و ریاست فواید آمین ولایت تلاش دارد تا این مسیر را هرچی زودتر برای ترافیک باز کند. ولایت غور راه‌های مواصلاتی دشوارگذار دارد که بیشتر در فصل سرما مردم در این ولایت با مشکلات زیاد روبرو می شوند. شمار زخمی های انفجار بمی روز یکشنبه در سن پیترزبورگ روسیه که در نتیجه آن یک وبلاگ نویس نظامی مشهور این کشور کشته شد، به 32 نفر رسیده. خبرگزاری دولتی از قول منابع وزارت صحت عامه گزارش داده که وضعیت 10 تن از زخمی ها وخیم است. ولادین تاتارسکی در یک کافه نشسته بود و به نظر می رسد که این دومین ترور یک فرد مرتبط به جنگ اوکراین در خاک روسیه است. خبرگزاری ترفاکس روسیه گزارش داده که وزارت داخله یک زن مزنون این قتل را بازداشت کرده. و رابرت هایبک، معاون صدراعظم جرمنی، برای گفتگو در مورد مسائل سیاسی امروز به کیف رسید. یک هیئت نسبتاً کوچک از تاجران نیز او را در این سفرش با اوکراین همراهی می کنند. گفته شده که این بازدید بیشتر به همکاری در امور انکشافی و سکتور انرژی متمرکز است. آقای هایبک که وزیر اقتصاد جرمنی هم است، در آستانه این سفر خود گفته بود که هدف این است تا اوکراین امیدوار شود که بعد از جنگ بازسازی خواهد شد. او افزوده که درباره سرمایه گذاری نیز از قبل تصمیم گرفته شده که در کدام بخش ها در اوکراین صورت گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه یک هفته از بازداشت موتی‌الله ویسا، فعال آموزش از سوی طالبان می گذرد. خانواده او ابراز امیدواری کرده که ویسا به زودی از بند رها شود. در مورد بازداشت ویسا و دیگر فعالان آموزش با یک آگاه امور هم صحبت کرده ایم.
اگر مبارزی از اونا گروهی می بود و ولس در پشتشان استاد می بود، کس اونا را گرفتار کرده نمیتونست. حرکت های وسیع و کلان به کار است.
از در ادامه از توزیع کارت به خبرنگاران از سوی حکومت طالبان به شما خواهیم گفت، اما اداره نی در عکس العمل میگوید
که خبرنگاران به عنوان قشر آزاد و مستقل و با داشتن کارت رسانه ها مربوطشان نباید وادار به پذیرش کارت اداری حکومت گردند.
در مسائل بین المللی میشنوید که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از پولند دیدن می کند. بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطوره که در خبرها هم گفتم خانواده متیولا ویسا، رئیس نهاد رای قلم و فعال آموزش که در زندان طالبان است، میگوید که امیدوار است که او هرچی زودتر از بند رها شود. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، امروز به رادیو آزادی گفت که برای حل قضیه پیام‌هایشان و نگرانی مردم را با مقام‌های طالبان شریک ساختند. از سوی هم یک کمپاین در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده که در آن از طالبان خواسته شده تا این فعال آموزش بدون قید و شرط به زودی آزاد کنند. اداره استخبارات حکومت طالبان گفته شده که متیولا ویسا را به تاریخ 7 عمل بازداشت کرده. جزئیات در این گزارش.
با گذشت یک هفته از بازداشت متیولا ویسا، فعال آموزش، او هنوز هم در بند طالبان است، اما خانواده‌اش امیدوار است که او به زودی رها شود. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، امروز در صحبت با رادیو آزادی خواستار همکاری رهبران طالبان برای حل و فصل این قضیه به گونه بهتر شد. او گفت پیام مثبتشان و نگرانی مردم را در پیوند به بازداشت ویسا با مقام‌های طالبان شریک ساختند.
تا کنون او در بند است، رها نشده است. ما تلاش میکنیم و پیام مثبت خود را به همه رسانیده ایم و از آنها خواستیم تا این قضیه را به شکل درست حل کنند. واکنش ملت را نیز با آنها شریک کردیم، با آنها همه چیز را درک کردند. امیدوارم که بزرگان بزرگیشان را در این بخش به خوبی نشان دهند و این قضیه را حل کنند.
تو پشد اول بدشترکی او در قضیه به حل کی.
متیولا ویسا به تاریخ 7 حمل از سوی استخبارات طالبان در منطقه خوشحال خان در حالی که از مسجد بیرون میشد بازداشت شد. همان روز محمد ولی اخلاقی، برادر او، بر رادیو آزادی گفت طالبان او را با برخورد بسیار زشت سوار موتر کردند و به جای نامعلوم بردند. از زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد رهایی متیولا ویسا از بند و خواست خانواده‌اش پرسیدیم، اما او به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود متیولا ویسا بدون اجازه حکومت آنها نشست‌های را برگزار می‌کرد و افکار عامه را مغشوش می‌ساخت. اما خانواده متیولا ویسا می‌گویند او 14 سال تنها برای دسترسی کودکان افغان به آموزش مبارزه کرده و دیگر هیچ جرمی را مرتکب نشده است. در همین حال برای رهایی آقای ویسا از بند طالبان کارزار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است. مونسا مبارز، یکی از فعالان حقوق زن، با نشر یک ویدیو در صفحه تویترش گفته است
متیولا ویسا یک فعال مدنی است، برای حق آموزش دختران قریه به قریه دادخواهی کرده است. بازداشت خودسرانه متیولا ویسا توسط گروه طالب نشان می‌دهد که طالبان مخالف و دشمن آموزش، تعلیم، دانش و تحصیل هستند. ائتلاف جنبش‌های معترض زنان افغانستان یک بار دیگر خواهان رهایی فوری و به قید شرط متیولا ویسا هستند.
سایر فعالان دیگر نیز خواستار رهایی متیولا ویسا از بند طالبان شده و از طالبان خواستند که از بازداشت‌های خودسرانه و رویکردهایی که در تضاد با منافع ملت است دست بردارند. پیش از این نیز شماری از فعالان و زنان معترض که در زمینه تحصیل و کار زنان صدا بلند کردند و یا هم سیاست‌های طالبان را نقد کردند، از سوی طالبان بازداشت شدند. برخی از آنها پس از رهایی از زندان طالبان گفتند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند، اما طالبان این ادعا را رد کردند.
از بازداشت متیولا ویسا، فعال آموزش از سوی طالبان، یک هفته می گذرد. در همین حال با گذشت 15 روز از آغاز سال جدید تعلیمی و تحصیلی، بار دیگر مکاتب و پنتون‌ها برای دختران مسدود باقی مانده و همچنان طالبان آنده از فعالان مدنی را نیز در بند نگه داشتند که برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم دادخواهی می کردند. مرسلین ارسلا در رابطه به مین با محب ازغم، عضو کمیته نصاب معارف در نظام جمهوری مخلوع، صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که طالبان مسدود نگه داشتن مکاتب برای دختران و ادامه بازداشت فعالان مدنی میخواهند به جهان و مردم افغانستان چی را ثابت کنند؟
روز بروز ماهیت اصلی خود و چهره اصلی خود نمایان میکنند. تا یک مدت اینا تمثیل میکردن که گویا تغییر کردن، با خواسته های جهان مدرن سازگاری پیدا میکنن، اما حال که میبینیم با گذشت هر روز دیده میشه که اینا با مفکورای سبق خود استاد هستن کار را که مردم ازشان توقع داره نمی کنند. و چیز دیگه را که ثابت می کنند این است که هیچ پلان و برنامه بر هیچ برخی از حکومت داری نداشتن و قطعا بر حکومت کردن آمادگی نداشتن.
ما شاهد ازی بودیم که در هفته ها و ماه های اخیر فعالین مدنی گرفتار شده و به زندان انداخته شدند. خب حال نقش مردم چی بوده میتونه در بخش مطرح کردن خواسته ها در رابطه به تعلیم و تحصیل دخترها؟
حرکت های انفرادی یا با گروه های کوچک 10 نفری 100 نفری کار پیش برده نمیشه، به خاطر که با آسانی سرکوب میشن، دستگیر میشن. اگر حرکت ها وسیع تر باشه و تعداد زیاد مردم در او هم آهنگ باشن و بسیط شوند، اشتراک کنن، در او صورت با سرکوب از او آسان نخواهد بود. به ویژه به نظر ما در مناطق پشتون نشین، چون در اونجا هنوز امو ساختارهای قومی و قبیلوی وجود داره، مشرای قوم ریسفیده از جرگه هاست. اگر همین مشرای قومی یک جای شون و هم به این نتیجه برسن، فیصله کنن که ما باید بر اولادای خود مکتب بخواییم و بعد از او باز جرگی اونو به با رهبرای طالب روبرو بشینه و به قاشه زبان قاطع برشان بگه که اگر همین خواستای ما را قبول میکنین خوب، در غیر از او ما هم رای تان نیستیم و زور مردم کسی نداره. اگر مردم به شکل وسیع و دست جمعی حرکت کنند، سرکوبشان ناممکن میشه.
شما از تجمعات و جرگه های مردمی صحبت کردین. ما شاید از این بودیم که متیولا ویسا که فعالیت های از او بیشتر شکل مردمی داشت، دستگیر و به زندان انداخته شد. خب چقدر تضمین وجود داره که حال اگر مردم چنین تجمعات را برگزار کنند، طالبا خواسته های از اونا را بپذیرند؟
ویسا و مبارزین دیگه امسال از او وقتی که دستگیر میشن، علتش ایست که اونا به اصطلاح بی کس و کوی هستن و به شکل انفرادی مبارزه کردن. اگر مبارزی از اونا گروهی می بود و ولس در پشتشان استاد می بود، کس اونا را گرفتار کردن نمی تانست. به می خاطر من میگم که حرکت های وسیع و کلان به کار است که تعداد زیاد مردم در او اشتراک کرده باشه که سرکوب نشه. در غیر از او حرکت هایی که با گروه های کوچک و یا انفرادی باشه همیشه به می شکل سرکوب میشه.
مای بلازغم عضو کمیته نصاب معارف در نظام جمهوری مخلوع با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که تمام خبرنگاران در افغانستان باید کارت خبرنگاری این وزارت را دریافت کنند. شمار از خبرنگاران در عکس العمل به اقدام میگویند که این کار به معنای ایجاد محدودیت در کار خبرنگاران آزاد و رسانه‌های مستقر در بیرون از افغانستان است. جزئیات بیشتر جاوید فیضی دارد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به روز یکشنبه اعلام کرد که ثبت نام خبرنگاران افغان و صدور کارت اعتباری به آنان را آغاز می‌کند. شماری از خبرنگاران در افغانستان در واکنش به این اقدام حکومت طالبان می‌گویند این اقدام به منظور کوتاه کردن دست رسانه‌های مستقر در بیرون از افغانستان و ایجاد محدودیت بر کار خبرنگاری آزاد است. دو تن از این خبرنگاران که نخواستند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند
با این کار امکان داره که دست خبرنگارای بیرونی را، مثلا رسانه‌هایی که در بیرون فعالیت دارن و خبرنگارایشان در یک است، دست از وار از خبرها کوتاه بسازن.
یه خبرنگار وظیفه‌اش است که حقیقت را به جامعه تقدیم بکنه، نه ای که خبر را ببره و اونجا ادیت شوه و دروغ های سرازیر شوه و بعد از او تقدیم جامعه بکنه.
در این حال نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید نباید توزیع کارت خبرنگاری از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان اجباری باشد. ظریف کریمی مسئول این نهاد بر رادیو آزادی گفت این اقدام حکومت طالبان این نگرانی را به بار خواهد آورد که هویت کار خبرنگاری آزاد تحت تاثیر قرار گیرد.
اما نکته قابل نگرانی
است که خبرنگاران به عنوان یک قشر آزاد و مستقل و با داشتن کارت رسانه‌ها مربوطشان نباید وادار به پذیرش کارت اداری حکومت گردند. این نگرانی میتونه در حال ابراز بشه که هویت کار خبرنگاری آزاد را تحت تاثیر قرار میده.
اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید که توزیع کارت خبرنگاری این وزارت به خبرنگاران ضروری است.
هر کس آمده ژورنالیست است، کسی درس خوانده نخوانده، تحصیل کرده نکرده، تخصص و تعهد داره نداره، امروز یک برنامه جور کردن امروز ژورنالیست است، او کارت لازمی است، باید که او داشته باشه.
این در حالی است که در نظام پیشین جمهوریت خبرنگاران تنها با داشتن کارت هویت رسانه ایشان فعالیت میکردند. وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان همچنان گفته که به زودی توافقنامه را با وزارت های امر به معروف و نهی از منکر، داخله و خارجه و اداره استخباراتشان امضا خواهند کرد که بر اساس آن دیگر هیچ نهاد حق مداخله در امور کاری رسانه ها را نخواهد داشت و هر تخطی رسانه ای از سوی کمیسیون بررسی تخطی رسانه ای پیگیری خواهد شد. اما مرکز خبرنگاران افغانستان چند پیش در گزارش سالانه اش گفته بود که عامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران در سال 1401 حکومت طالبان به ویژه اداره استخباراتشان بوده است. هرچند وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود، اما بر اساس این گزارش در سال 1401 237 رویداد خشونت و نقض قوانین رسانه‌ای ثبت شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه یا بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دومین ساعت نشر می شود، پس فراموش نکنید. اکنون در مهمترین های جهان، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پولند دیدن می کند. او آخرین بار در ماه دسامبر گذشته با امتای پولندی خود صحبت کرده بود. در این حال معاون صدر اعظم جرمنی امروز وارد کیف شده. از سوی دیگر مقامات اوکراینی ادعا را رد کردند که شهر باخموت از سوی شرکت خصوصی واگنر تصرف شده. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مارتین پژداچ مشاور ریاست جمهوری پولند گفت که ولودیمیر زلنسکی روز چهارشنبه وارد این کشور می شود. وی به رسانه‌های پولندی گفت که سفر رئیس جمهور اوکراین بنا به دعوت اندری دودا رئیس جمهور پولند صورت می گیرد که نه تنها مسائل امنیتی بلکه سایر موضوعات از جمله حمایت اقتصادی و سیاسی از اوکراین مورد بحث قرار خواهد گرفت. آقای پژداچ افزود که رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه با پولندی ها و همچنین اوکراینی هایی که به این کشور پناه آورده اند در میدان کاسل در وارسا ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین آخرین بار در ماه دسامبر گذشته با همتای پولندی خود ملاقات کرده بود. بعد از آغاز حمله غیر موجه روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، صدها هزار اوکراینی در کشور همجوار پولند پناه گرفتند. از سوی دیگر رابرت هابیک معاون صدر اعظم جرمنی برای گفتگو درباره مسائل سیاسی و اقتصادی روز دوشنبه وارد کیف شد. یک هیئت نسبتاً کوچک از تاجران نیز وی را در این سفر همراهی می کند. گفته می شود که این بازدید بیشتر به همکاری در امور انکشافی و سکتور انرژی متمرکز است. آقای هابیک که وزیر اقتصاد جرمنی نیز است، در آستانه سفر خود گفت که هدف این است تا به اوکراین امیدواری داده شود که بعد از جنگ بازسازی خواهد شد. در این میان گزارش‌ها از میدان نبرد می‌رساند که جنگ میان نیروهای اوکراینی و روسی در شهر باخموت در شرق این کشور ادامه دارد. مقامات نظامی اوکراین روز دوشنبه گفتند که تصرف این شهر توسط نیروهای روسیه بسیار بعید است و جنگ در محل ساختمان اداری باخموت که نیروهای شرکت جنگجویان اجیر واگنر تصرف آن را ادعا کرد جریان دارد. سرهی چریواتی سخنگوی جناح شرقی اردوی اوکراین گفت که شهر باخموت از اوکراین است و آنها هیچ چیزی را تصرف نکردند. یوگینی پریگوژین رئیس شرکت جنگجویان اجیر واگنر روز یکشنبه در یک ویدیویی که در تلگرام نشر کرد گفت که جنگجویان این شرکت بیرق روسیه را بر فراز ساختمان اداری شهر باخموت برافراشتند. شهر باخموت قبل از حمله روسیه به اوکراین 70,000 نفوس داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. روزنامه بریتانیایی گاردین با انتشار مطلب به بازداشت 3 تن از اتباع این کشور از سوی طالبان پرداخته. گاردین نوشته که در میان بازداشت شدگان کیوین کارنیوال، یک دکتر 35 ساله هم شامل است که در ماه جنوری از داخل یک هتل از سوی طالبان بازداشت شد. در ادامه می خوانیم که تبعی دیگر بریتانیا که نامش ذکر نشده، مدیریت یک هتل برای کارکنان خیریه در کابل را به عهده داشت که از ماه جنوری در بازداشت طالبان به سر می برد. همچنان می خوانیم که فرد سوم از بریتانیا در بازداشت طالبان مایلز روتلج 53 ساله است. گفته شده که او پیش از برگشت طالبان به قدرت برای تعطیلات به افغانستان رفته بود، اما در روند تخلیه از سوی بریتانیا از افغانستان بیرون شد. در ادامه آمده که او دوباره به افغانستان رفت و حالا در بازداشت طالبان به سر می برد. وزارت خارجه بریتانیا هم از بازداشت این 3 تن از سوی طالبان تایید کرده و گفته که تلاش میکند که رابط قنسولی با این شهروندانش را در افغانستان تامین کند و از خانواده های این 3 تن هم حمایت میکند. گاردین در ادامه به نقل از یک منبع که نامش را ذکر نکرده نوشته که حکومت بریتانیا برای گفتگو با طالبان روی گزینه های مختلف غور میکند. خانواده دکتر بریتانیایی گفته که طالبان کیوین کارنیوال را به نگهداری اسلحه در محل بود باشش که ولج هتل نام دارد متهم کردند و در این مورد مدیر هتل را هم بازداشت کردند. به گفته خانواده کارنیوال، طالبان با او مجوز عمل سلاح را دادند و او به عنوان دکتر برای باشنده های محل خدمات صحی را ارائه می کرد. صفحه اینترنتی ریلیف ویب مربوط به دفتر امانگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا مطلب را در مورد کارمندان سیارسی در افغانستان نشر کرده. در این مطلب در مورد یک زن 70 ساله به نام بدری در ولایت پکتیا نوشته که با دختر باردار و عروسش به تیم صحی سیار مراجعه کرده. در ادامه می خوانیم که خدمات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان براحتی در دسترس مردم قرار نداره، اما تیم‌های سیارسی هفته یک بار هر سه شنبه از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر از قریه شینکلی در مربوطات گردیز مرکز پکتیا دیدن می‌کنند و در یک مسجد برای مردم خدمات صحی را فراهم می‌کنند. سازمان ملل بارها هشدار داده که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان سیستم صحی این کشور با هرج و مرج مواجه شده. به نوشته ریلیف ویب، تیم‌های سیارسیهی به حمایت سازمان ملل متحد در 170 قریه ننگرهار، کنر، پکتیا و غزنی به مردم خدمات صحی را فراهم می‌کنند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. برخی از زنان در عکس‌العمل به علت کوب یک راننده تاکسی در ولایت بلخ از سوی یک کارمند اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفتند که ای بار نخست نیست که زنان و رانندگان تاکسی با چنین برخورد افراد طالبان مواجه می شوند. دو تن از زنان بر رادیو آزادی گفتند که محدودیت های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر سفر بدون محرم زنان زندگی روزانه آنها را دشوار کرده. جزئیات بیشتر خجسته کبیری دارد.
شماری از زنان میگویند محدودیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر سفر زنان بدون محرم زندگی روزمره آنها را با مشکلات مواجه کرده است. یکی از زنان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو زدی میگوید دو بار که از یک مسیر میخواست به مسیر دیگر با تاکسی برود، از سوی طالبان متوقف شده است. او ادعا میکند که طالبان ضمن برخورد زشت با او راننده تاکسی را لت و کوب کردند.
امی تو یک موتر خالی بود ما سوار شدم. نه اونا به ما چیز گفتن، یعنی نرخ تعیین کردن یا نه. ما در چک پوینت حوزه 6 اینجا موتر گفت استاد شو. موترون برد پرسان کرد که خانم کی هست، از کجا آمدی، کجا میری. گفته بود که ما 50 روپیه گفتم. باز آمد پیش ما گفت که گفت لینای اینجا کرایش چنده؟ ما گفتم 15. بعضی‌هاش 20 روپیه میگیرند. گفت که اونا خو میگن 50 روپه. گفت که دروغ میگی، این رفیقت هستن. رفتی کردش چکر، گفت میبرم شما رو بندی میکنم ده حوزه. رفت یک دو تا سیلی در روی امو دلیور زد، بر رفت دو تا انرژی خرید به دست سربازه امارت داد، باز علاج کرد.
در همین حال ماریانوری یک تن از زنان معترض میگوید او نیز بارها زمانی که با تاکسی سفر کرده با چنین برخورد افراد طالبان مواجه شده است.
سیلی زدن به صورت راننده توسط متعصب به خاطر سوار کردن یک زن تصویر تازه نیست. در مسیر شهر روان بودم نزدیک به گلوار سنتر، در پیشریسی چیشته بودم، رفتن موتر استاد شد. ما بازم نفهمیدیم که موتر طالب استاد کرد. ما موتران گفت که دختر پایین کو. موتران بر ما گفت که طالب میگه که پایان شو. ما دروازه را بسته کردم، پایان نشدم، کم شیشه باز بود. بر ما میگه موبایل تبته. ما سر صدا را انداختم، موبایل برش ندادم، میخواست که همراه تفنگ مرا بزنه. تا بر ما دشنام داد، سر موتروان قار شد که تو بدون محرم چطور زنه داخل موترت میکنی میبری.
از سوی دیگر سعید آقا یک تن از رانندگان تاکسی میگوید پس از محدودیت‌های طالبان بر سفر بدون محرم زنان، هرچند به کار آنها ضربه اقتصادی وارد کرده، اما آنان به خاطر هراس از طالبان زنان بدون محرم را سوار موترشان نمی کنند.
در کل دیگه سرکار ما بسیار تاثیر کرده دیگه. حالا ما می ترسیم امید زن بدون محرم بالا کده نمی تانه، می ترسیم که حالا کدام ملا صاحب استاد ما نکنه، کفاکاری ما نکنه. دیگه بدون محرم دیگه حالا بالا نمی کنیم. و سر این امی فکر که زیادترین خانم هاست که امی شهر میره بازار میره یکان سودا یا می خره، اما ما از ترس با تاکسی بالا کده نمی تانیم بدون محرم به خاطر که ملا صاحب دیگه قیدات واضع کرده.
این در حال است که هفته جاری ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یک محتسب اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان راننده یک تاکسی را ابتدا متوقف می‌کند و بعد به خاطر سوار کردن یک زن گویا بدون محرم با سیلی می‌زند. پس از واکنش‌های گسترده، فرماندهی امنی طالبان در ولایت بلخ در یک اعلامیه به رسانه‌ها گفت فرد محتسب یاد شده به خاطر تخلف از پالیسی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت به قانون تحویل داده شده است. همزمان با این محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت زنان اجازه دارند که الی 78 کیلومتر تنها سفر کنند.
شریعت تر 80 کیلومتر پورې وی خورته اجازه ورکړي چې بغیر له محرم سفر وکړي. نو موږ هم ورته اجازه ورکړي چې تر بغیر له محرم تر 80 کیلومتر پورې سفر کولای شي او د محرم شتون ورته ضرور نه ده. خويند څخه هم هیله کو چې یو ځای بل ځای زی حجاب د مراعات کړي. کچرته کوم ځای کې څوک ورته خاند جوړي موږ به قانون ته سپار.
طالبان پس از حاکمیت شان در افغانستان ضمن محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران، آنها را از سفر بدون محرم نیز منع کردند که این تصمیم طالبان واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و هم از پیام‌هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده‌اید.
پیام ها و نظریات شما.
هیچ چیز نداریم، خواست دار از ای الله امرای مکم کنی. روز قیامت دست ما و گریبان شما، به خدا قسم، به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگه چیز نکردیم. پس شوام نان چای خالی، نانم کاش که برسه خو خوب است. روزه خو غرقه ما گرفته نمیتونی.
عبدالله قسم از ارسولی دارویم پشم در تقاوین امتلا پیسه که میاد تعویضی شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده میخره، به مردم نمیرسه. پیسه را را تعویضی کردن به بعضی 3000 رسیده و به بعضی 2000 رسیده و به بعضی 4000 رسیده و در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نمانده میکنه یا به مردم.
حرکت ما کمک و پدر ما مریض است، پدر ما بفرد است، خیر ماشین نداریم در روزه که بخوریم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه ها میمانه، در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایا را تیر میکنه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف دبلیو اف بی در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستند که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اونچنونی که کفاف از این مردم بکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوان غریب سینی. خشکسالی محسوسات نمیاد، درخت مرختای مردم خشک شده، انتن نداریم.
تشکر از پیام هایتان که برای رادیو آزادی میفرستین. پیام های شما نظریات خودتان است. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. در نیمه دوم یعنی تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. در این بحث جاوید نعیمی میزبانتان است. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. خانواده موتیولا ویسا رئیس نهاد رای قلم و فال آموزش ابراز امیدواری کرده که ویسا هرچی زودتر از زندان طالبان آزاد شود. خانواده ویسا دوشنبه گذشته ادعا کرد که استخبارات حکومت طالبان او را از کابل بازداشت و به محل نامعلوم انتقال داده است. یک مقام محلی طالبان میگوید که بر اثر مسدود شدن شارهای غور کابل در نتیجه برفباری سنگین از دیشب 6 موتر مسافربری با بیش از 50 مسافر در این شهرها گیر ماندند. شمار زخمی های انفجار بمبی روز یکشنبه در سانت پیترزبورگ روسیه که در نتیجه آن یک وبلاگ نویس نظامی مشهور این کشور کشته شد به 32 نفر رسیده. وزارت صحت عمومی این کشور گزارش داده که وضعیت 10 تن از زخمی ها وخیم است. و رابرت هایبک معاون صدر اعظم جرمنی برای گفتگو درباره مسائل سیاسی امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. یک هیئت نسبتاً کوچک از تاجران نیز او را در این سفرش همراهی می کند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. رسانه‌های بریتانیایی وزارت خارجه این کشور از بازداشت 3 تن از شهروندان بریتانیا توسط طالبان در افغانستان خبر می‌دهند. هرچند در گزارش‌ها گفته شده که این شهروندان در ماه جنوری بازداشت شده بودند، اما خبر آن در آغاز این هفته رسانه‌ای شد. حکومت بریتانیا در تلاش است تا با این 3 شهروند تماس برقرار کند. در برخی گزارش‌ها این هم گفته شده که اعضای خانواده‌های بازداشت شده‌ها توانستند با اینها تماس بگیرند. شهروندان بریتانیایی یکیش به عنوان کارمند خیریه معرفی شده، دومیش گردشگر و در مورد سومی معلومات بیشتر در دست نیست. اما روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که یکی از بازداشت شده ها دکتر کوئن کورنل کارمند خیریه، نفر دوم که نامش گرفتن نشده مدیر یک هتل در کابل و سومی هم مایلز راتلج است، گردشگر بریتانیایی که گفته می شود به تازگی به افغانستان رفته بود. شبکه پرزدیوم که یک نهاد غیر انتفاعی بریتانیا است برای بار نخست از بازداشت شهروندان این کشور توسط طالبان گزارش داد. این نهاد گفته که با 26 تن از افغانها، با 26 هزار تن از افغانها مواد غذایی، ادویه و چوب سوخت هم کمک کرده و در جریان ماموریت انتقال از میدان هوایی کابل 2000 تن را از این کشور منتقل کردم. اسکات ریچارد سخنگوی یکی از خانواده های بریتانیایی دستگیر شده گفته است که آنها با بازداشت شده ها برای 10 دقیقه گفتگو کردند. تلاش کردیم در مورد این بازداشت ها نظر سخنگویان حکومت طالبان را هم با خود داشته باشیم، اما آنها و تماس های رادیو آزادی پاسخ نگفتند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که این اقدام ها یا آغازگر بازداشت شهروندان خارجی از سوی طالبان در افغانستان است؟ آیا کسی یا کسان حق دارند بدون داشتن شواهد کسی را بازداشت کنند، آن هم در کشور مثل افغانستان که امروز تحت حاکمیت طالبان قرار دارد؟ آن چی تعامل مقام های طالبان با جهان دانسته می شود؟ در نتیجه چنین اقدام ها تا کدام حد متاثر شده می تواند. هشداری که کشورهای مشترک المنافع پخش کرده بودند که باید شهروندانشان به افغانستان سفر نکنند تا کدام حد جدی است. امین ها را با بحث می گیریم. در برنامه بحث 25 دقیقه امروز سه مهمان در برنامه داریم، البته آقایان احمد سعیدی و یوسف امین زازی. آگاهان امور سیاسی با ما و شما خواهند بود. همچنان آقای طارق فرهادی از آگاهان دیگر سیاسی به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به بحث امروز ما. آقای سعیدی، نخست با شما، ای اقدام بازداشت سه شهروند بریتانیا از سوی طالبان نشان دهنده چیست؟
بله، سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای زازه، جناب آقای فرهودی، شنونده شما سلام عرض ادب دارم. ادارات مختلفی از کشورهای مختلف شمول انگلستان، از ادارات استخباراتی، ادارات سازمانی اجتماعی زیر نام کمک خیریه، زیر نام روابط فرهنگی، زیر نام خبرنگار، زیر نام جورنالیست به نحو خود را به افغانستان می رسانند. اما اونچه که موضوع گرفتاری این اشخاص نه تنها سه تا از کشور انگلیس هست، دو نفر هم از لهستان هستند. گرفتاری از اینا طالبان ادعا دارند که گویا یک از اینا که آدم 50 ساله کوهن گویا این سلاح غیر قانونی داشته، با وجودی که خانوادهش میگن که نه، سلاح از این لسنس یا جواز داشته. این که جواز از کجا داشته هنوز معلوم نیست. باور می است که مشکل گرفتاری از اینا نیست، مشکل حبس کردن از اینا نیست، مشکل از این است که در قانون و آیین انگلیس یک ماده صریحا درج است که کشور انگلستان نمیتونه به خاطر اتباع خود در مورد با ترورستان مذاکره کنه، چون حکومت طالبان را تا روز به رسمیت نشناخته و نزد حکومت انگلیس تا حال اینا گروهی تروریستی هستن، نمیتونه مستقیما حکومت انگلیس یعنی وزیر داخلهش یا وزیر خارجهش مستقیما در این مورد با طالبان مذاکره کنه. یعنی از قانون انگلیس اجازه نمیده به خاطر روی از اینا که مستقیم به اینا مذاکره کنه، چون حکومت به رسمیت نشناخته. از راههای دیگر میشه که در روی از اینا اقدام کنه، ولی ظاهرا طالبان هم گفته که مسئله از اینا مسئله سلاح است، اینا سلاح غیر قانونی داشتن، و در حالی که اینا میگن به یک مؤسسه خیریه، ولی کارت مؤسسه خیریه هم وجود نداشته. باور می است که زیادتر بازی های استخباراتی از زیر چتر مواد مؤسسه خیریه، کمک رسانی و غیره و غیره.
تشکر میکنم جناب سعیدی. برمیگردم به شما و پرسش های زیاد مطرح میشن تا زمانی که تماس ما با آقای زازه برقرار شود. اما این بازداشت ها زنگ خطر برای شهروندان خارجی در افغانستان تا کدام حد به صدا در آورده و طالبان از آن به نحو به عنوان ابزار سیاسی و فشار میخواین استفاده کنند؟ طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی در مورد پاسخ گفته.
بله، خب ایران نشون میده که مثل ایران مثلا یا چین هم بعضی وقتی کار کرده که یک شهروند خارجی را میگیرن و باز به مذاکرات داخل میشن با یک حکومتی که از او چیز میخواین یا ایست که میخواین که یک فشار وارد کنن. طالبان هم همین کار کردن و در حقیقت یک گروگان امریکایی را چند وقت پیش رها کردن به می حساب. بعضی حلقات طالبان شاید فکر میکنن که به این رقم میتونن که مشروعیت به دست بیارن. من فکر میکنم که برعکس از این است، اعتبارشان کم میشه، چون که یک راه درست مشروعیت یابی نیست. از طرف دیگر نشان میده که حکومت طالبان وقتی که میگن که ما اینطور اشخاص توقیف میکنیم، چی خارجی ها باشن چی مردم داخل افغانستان باشن، توقیف میکنیم بخاطر که اشتباه داریم، اشتباه استخباراتی داریم سرشان. این هم نشان میده که خود طالبان سر رژیم خود بسیار اطمینان ندارن، یک فقدان امنیت باطنی خود رژیم خود اینا در اینجا تمثیل میکنن که از هر کس میترسن و مثل که بعض فعالین مدنی را در داخل افغانستان هم توقیف کردن. و دلیلش اونی بوده که مثلا مجالس داشته با خارجی و داخلی. خب مجلس داشته، خب چی؟ توفنگ خب پیش طالبان است، همه چیز پیش طالبان است، اینا از کسی که قلم هم داشته باشه یک وهم دارن.
تشکر میکنیم از آقای طارق فرهادی و تماس ما با آقای یوسف امین زازه از آگاهان مسائل نظامی هم برقرار شده. آقای زازه، ای اقدام طالبا آیا یک سرآغاز است برای بازداشت شهروندان خارجی در افغانستان، زیرا اونا شاید مسئولیت دیگر احساس نکنند؟
ببینین وضعیت افغانستان متشنج است. تا دو سال پیش طالبا با بلاک ناتو و سرکردگی امریکا و جمهوریت جنگ داشتن، تمام استخبارات غربی ها در اینجا حضور داشتن. همی حالا هم مسئله داعش مطرح است و تا جایی را که من میفهمم خبر دارم در پاکستان برای داعش کمپاین میشه، جذب میشن مردم. این وضعیت داخل یک بیتمادی را به وجود میاره. یعنی ما مردم افغانستان، حکومت از ما میترسه، ما از اگاه میترسه، خصوصا مسائلی که شهروندهای خارجی باشن. یک بیتمادی، یک بینظمی وجود داره در داخل افغانستان. یا کاملا ما یک کشوری باثبات و از امنیت کامل برخوردار نیستیم. مردم افغانستان هم از عناصری که خارجی ها بودن متضرر شدن، متاثر شدن. و یکی برای من سوال اینجاست که چندین بار صرف شهروندان انگلستان اینجا به مسائل مختلف اینجا نمیفهم بعدا هیچ وضاحت داده نشده به مردم افغانستان، دزگیر میشن و بسری ها میشن. ما به حیث یک افسر نظامی، کسی که از خارج میان به داخل یک کشور، یک پروسی قانونی را طی میکنه بباشه. یعنی اینا غیر قانونی که آمدن یک مسئله است اگر آمده باشن، و یا ای که به پروسیجر رسمی آمده باشن، در اینجا باز ضعف نیروهای امنیتی استخبارات طالبان نشان میده.
اما آقای زازی، بدون در میان گذاشتن طالبان چطور ممکن است اونا وارد افغانستان شوند؟ بالاخره بر آمدن به افغانستان ویزه نیاز دارن، از طریق شاید میدان هوایی بیاین، ای چطور ممکن است؟
امی سوال اینجاست. سوال اینجاست که ای باید واضح شود که اینا کی بودن، به خاطر چی آمده بودن، از کدام پروسیجر آمده بودن، کی یار دعوت کرده بودن. این پروسیجری که داخل خاک افغانستان شده باید تمامشان تثبیت شوه. و ای که یک شهروند میایه ای خوراستی هم نیست که از فضا بستم تر خیز نقطه باشه در افغانستان، حتما کسی را دعوت کرده، حتما کسی را زمینه برشان مساعد ساخته و به خاطر چی مساعد ساخته. این شفافیت باید باشه. من نمیفهم که خارجیات چقدر وقت پیش آمده بودن، چندین بار آمدن، نامدن، این معلوم نیست. و این گپ بسیار مهم است که بر مردم افغانستان و جهانیان این صاحب واضح شود. مسائل پت و پنهان به نفع کشور ما نیست، به نفع مردم ما نیستن. و اگر یا مردم های بودن که قانونی آمده باشند و زندگی قانونی کرده باشند در افغانستان، و پس گرفتاری زیاد، چرا گرفتار شده، شک بودن، شوبه بودن، این باید وضعات داده شده. به هر حال مناسبات حکومت با جهانیان این خرابتر می سازه و ضرر می رسانند. بنان ما تقاضای ما می است که این موضوع را شفاف بررسی کنن و بر مردم و جهانیان اطمینان بدن، تا هم ما بفهم که این کار درست بودن یا کار غلط یا کار غیر قانونی. امکانات زیادی دیگه موجود هستن در افغانستان که یک برخوردهای غیر قانونی شو و غیر مسلکی شو و عقده‌ای برخورد شو، این امکانات هم وجود داره.
تشکر میکنم. خب آقای سعیدی، ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه که هیچ کس نباید به صورت خودسرانه بازداشت، زندانی و یا تبعید شود. حالا حکومت و نیروهای طالبان چی استدلال برای اقدامشان میتونن داشته باشن؟ آنچه که شما اشاره کردین ممکن یک بازی استخباراتی بوده باشه، اما در کل یعنی طالبان برای خود این صلاحیت را خودشان دادن تا بدون از این که به صورت خودسرانه اگر بگیم بازداشت کردن ای سه بریتانیایی را؟
کنونسیونی را که حقوق بشر در زمان حکومت آقای کرزی امضا کرده طالبان را نپذیرفت. دوم، کنونسیون برای حکومت وقت الزامی است که اون حکومت را نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته باشند. طالبان تا امروز یک گروه هستند نه یک حکومت. یکر حرف دوم، این گروگانگیری ها کار تازه هم نیست. همیشه طالبان از این استفاده کرده. شما شاهد هستین که 13-14 نفری که در گوانتانامو بودن که حال وزیر هستند در کابینه، اینا با یک دو نفر از امریکایی‌ها تبادل شدن. یادتان است. شما شاهد هستین که آقای انس حقانی با کسی دیگری در بغل دو استاد پانتون امریکایی تبادل شدن. شما شاهد هستین که یک تعداد از طالبان در بغل بعضی اشخاص دیگری که امریکایی‌ها گروگان بودن تبادل شدن. حال شاید کسی یا کسانی نزد امریکایی‌ها جای دیگری باشه که طالبان بخواهند در تبادل بزید. شما میدونین حالا مثلا آقای نورزی که مشهور با 16 سال قید بود در بدل چی تبادل شد؟ در بدل یک امریکایی تبادل نشد. این بازی ها ادامه داره، بازی های استخباراتی گروگانگیری از اول هم نیست از آخر هم نیست. اما کنوانسیون را طالبا کنوانسیون حقوق بشر نپذیرفتن، وقتی که کسی نمیپذیره در مقابلش الزام هم نداره.
تشکر.
تا وقتی که گروه هستن.
بله تشکر. آقای زازعی، اگر جهان به ویژه کشورهای غربی خانه داشتن تعامل با طالبان باشند، بازداشت‌های شهروندانشان در افغانستان چقدر روی این تعامل تأثیر منفی می‌گذاره؟
اول خود جناب سیدی صاحب سلام میگم، مسئله خوب را اشاره کردن. ببینین تعامل با جهان، طالبان یا به نمایندگی ادامه شد که نمایندگی مردم افغانستان، باید اول خو واقعا نمایندگی از مردم افغانستان باید نکنند. او به این معنی که تمام تعاملات با جهان و باید شفاف باشه، نه در سطح استخبارات شفاف باشه، تعاملات دیپلماتیک باید شفاف باشه، برخورد باید شفاف باشه، منافع کشورها باید به نظر گرفته شود، یعنی منافع ملی کشورها باید مد نظر گرفته شده. سوال اینجاست که برای ما مثل یک شهروند، مثل یک کسی نظامی، کی هستن که آمدن؟ سوالی هست که شاید اینا یک جای، چرا که مختلف، یک کسی را گفتن دکتر بودن، کسی را میگه که اینجا هتل داشتن، کسی را میگه که اینی مختلف مردم باز در کجا یک جای شده و چی رقمی را گرفتن. این سوال برانگیز است، این سوال برانگیز است که باز که یک دکتر مثلا تفنگچه چی میکنه، سلا چی میکنه، این سوال برانگیز است. یکی سابقه ها همچو مسائل انجام صورت گرفته، ما همی رد کردن نمیتونیم خاطی، چرا که ما برخورد شفاف میخواییم، برخورد قانونمند میخواییم که یک ادباره که از خارج کشور به داخل افغانستان میه، کی آورده، به کدام اصول آمده، به کدام طریق آمدن، پیش کی آمدن، در کجا زندگی میکردن، آیا خبر بودن، نبودن، یعنی فعالیتهایشان چی بوده، جهت کدام فعالیت آمدن، اینا معلوم نیست. فقط خبر شدیم که شهروندان را گرفته و وضاحت نیست. و خود کشور انگلستان هم تا بار کدام وضاحت نداده در این مورد که اینا اینجا چی میکردن، به خاطر چی آمده بودن. از گزارش شما که ما دریافتم کسی بودن که در وقت انتقال که امریکایی ها افغان ها را انتقال میترد، یک شهروند یعنی که حال دستگیر شده اونا بودن، رفته بودن، پس آمدن به سیاحت آمدن دیگه. اینی مسئله کلیش سوال برانگیز است. اینا باید جواب داده شود، جواب در محدوده قانون. مثلا نمیال قانون وجودی نداره، ما برای قانون تعاملات قانونی وجود نداره. این این مسئله است که شک و شبه های ما را زیاد می سازن. حتی نتانه در برخوردهای شهروندان خارجی، نمیان داخل کشور ما که میگم که قانونی باید وجود داشته باشه، ما میگم که شفاف باید باشه، یک کسی گرفتار بشه بساس کدام ماده قانون، وقتی که رها میشه بساس کدام ماده قانون، به تعاملات کدام قانونی را یا چی کردن، بررسی کردن یا سرشان تطبیق کردن، بالاخره یا مجرم برآمد یا نبرآمد. این مسئله وضاحت نداره. من تو فکر میکنم در شرایط فعلی ما هم از خارجی ها ترس داریم، طالب هم ترس داره،
ما از طالبات طرز داریم، طالبات از مردم طرز داره، یک بیتمادی در یک فضای بیتمادی
هست.
افغانستان ثبات خود است، ثبات خود تا بال پیدا نکده که هر چیز بهتر شو و هر چیز خوبتر شود.
تشکر. سیدی صاحب، در داخل افغانستان هم سلسله بازداشت ها از خود شهروندان افزایش یافته، از ماتیولا ویسا گرفته تا خبرنگاران و فعالان حقوق بشری در چند روز گذشته بازداشت شدند. یعنی اینها همه به چی معناست که سالهای اخیر دهه 90 میلادی در افغانستان بازگشته؟
یک تعداد مانندی متیولا ویسا و یک تعداد کسای دیگه که رسانه‌ای شده و بسیار اشخاص افرادی هم حالا پشت میله‌های زندان هستن که تا حال رسانه‌ای نشده یا سر و کلهشان گم شده و رهیمش. ببینین، در یک اصول جهانی است، من پیشتر عفو میخوام به جناب زاده صاحب علا احترام کردم، اونو حضور نداشتم، باز مجددا احترام دارم. من عرض به سر ازی است که در دنیا بهترین حکومت ها او است که قانون حکومت کنه نه اشخاص. فعلا در افغانستان قانونی وجود نداره، قانون حکومت نمیکنه، اشخاص حکومت میکنه. تا وقتی که شما در یک کشورتون سلاح، تفنگ، راکت، زور حکومت کنه، منطق وجود نداره. وقتی که قانون حکومت کرد، مردم باید پشت قانون بروند. نه قانون. حالا مسئولین میگویند که ما میرویم، باید اصول و قوانین پشت سر ما بیان. بنابراین من هر چی را که در افغانستان انجام میشه، چون نه قانون جزایی وجود داره ملغا شده، نه قانون اساسی وجود داره، نه قانونی در اتباع خارجی که به چی شیوه بیاین و بروند وجود نداره، چون قوانین گذشته همه ملغا شده. برای بار دوم طالبان هیچ قانونی طالب نساخته، فقط اشخاص. اشخاص هم قانون هستن، هم حاکم هستن، هم قاضی هستن، هم وکیل هستن، خب، هم مفتی هستن.
سیدی صاحب، حالا حرف اول فکر میکنین یا بگویم حرف آخر، کی میزنه در افغانستان از این رژیم طالبان کی هست؟
حرف آخر و اول زور میزنه، تفنگ میزنه، سلام میزنه.
خب شما گفتین شخص حرف میزنه، یعنی فکر میکنین شخص خود ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان است یا اداره هایشان است، استخباراتشان است، کدام یکیست؟
صلاح خودش فکر کرده نمیتونه، کسی باید او را فکر کنه. بعد من فکر میکنم که در حال حاضر در افغانستان دو نوع حکومت وجود داره، یک پایتخت قندهار، یک پایتخت کابل است. اما زور پایتخت قندهار نسبت به کابل زیادتر است، یعنی مرکز قندهار است، با کابل فرعی است، کابل فرعی است، چون فرامین از اونجا صادر میشه.
تشکر میکنم. آقای زازای، با چنین اقدام های طالبان آیا فکر میکنین که شهروند از کشورهای خارجی جرأت خواهد کرد به افغانستان سفر بکنه، چی در بخش تجارت و کارهای خیریه است و یا هم برای دیدن اقارب و یا ای که بالاخره سیاحت؟
ما بیشتر از کلام که بیتمادی در حوجش است، ما وضعیت خوبی نداریم، وضعیت که نظم باشه، دیسپلین باشه، قوانین باشه، ادارات باشه و تفکیک قوا باید باشه، گرفتاری چی رقم میشه، محکمه چی رقم میشه، قاضی در کجاست، فرانوال در کجاست، ایچه اصلا وجود نداره. یک طالب مثلا می کسه به هر نامی که اونا میگذارن میگیرشان هم میبرشان هم مثلا زندانی میشه یا تحقیق میشه یا تحقیق میشه یا اعلام میشه. همی پروسیجر قانونی نیست. بساس کدام قانون؟ بساس چی؟ من حتی نمونه های زیاد را دارم. من یک چند روز پیشی یک دوست مثلا امریکا از امریکا بریم زنگ زدن، یک چند تا دخترها به یک سالگره دعوت شدن، بالاخره طالبا رفتن یا کلیشان به نام فساد اخلاقی بودن، امروز در زندان پلچکی هستن. فامیلاشم به من مراجعه کرد که دختر ما هیچ گناهی نداره و دخترم چیغ میزنه که هیچ من گناهی ندارم، من دو تا خالخونده که میمان رفته به بوخانه، میگه من هیچ، ولی که نپل چخیز نگی میکنه بسر میبرز در زندان نیست. من که تماس گرفتم، میگه دوستش فساد اخلاقی. برادر کدام نوع فساد اخلاقی؟ چی کرده نمیاد؟ جرمی از یا چی هست؟ حتی من باز دو روز وقت برای فامیلی از دادم. امروز خبر شدم که رئیس محکمه برشان گفته که دخترها شما بیگناست، من برتان سند میتونم که برای دخترها رها شد. پس همین قانون کی نقض کرد؟ پس همین دو تا دختر افغان در زندان به خاطر کدام جرم زندانی شدن؟ اینی مسائل هست، متاسفانه همین مسائل هست. مگه همین مسائل باید تحقیق شود، پرسان شود که چرا می صورت نگیره. حالا مثلا در مورد ادبای خارجی
این باید بر مردم وضاحت داده شود، بر مردم افغانستان وضاحت داده شود. خود کشور انگلستان باید بیان به مردم افغانستان کی بودن، به خاطر چی آمده بودن، چی میکردن. یک بی‌اعتمادی وجود داره، جنگ است، حالت جنگ است، داعش است. من داعش بیخی مطلق خبر دارم که در پاکستان برشان کمپاین میشه، جمعوری میشه، در مدرسه علی طالبا اونجا برشان تدریس میشه و او تشویق میشن. این مسئله کش وجود داره. پس حالت نرمال در افغانستان نیست. بنابراین هر چیزی که امکان داره که اینجا پیش شوه، هر چیزی که امکان داره پیش شوه.
تشکر. خب پیش از آغاز ماه رمضان کشورهای مشترک المنافع به ویژه بریتانیا هشدار داده بودند که شهروندانشان در جریان ماه رمضان به افغانستان نروند. 56 کشور در رأس بریتانیا اعضای کشورهای مشترک المنافع هستند. ای که هشدار اونا از کجا منشأ میگیرد؟ طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
ای که کشورهای مشترک المنافع گفتن که در ماه رمضان در افغانستان سفر نکنین، فکر میکنم که کدام دلایل خود داشته باشن، به نظر من کدام فرقی نیست. هم در ماه رمضان اینا میتونن اختطاف شوند، شهروندانشان توسط طالبان و یا حلقاتی که مربوط به طالبان میشه، باز طالبان میگن که ما خبر نداریم. یک موضوع دیگه هم هست که این حالتی است که بعض وقت طالبان مثلا یک آدم اگر توقیف شده در خود داخل افغانستان، بعض مقاماتشان گفتن که ما هنوز خبر نداریم یا ما تجسس میکنیم میبینیم که چی گپ است. این هم اعتماد بسیار کم میکنه از حکومت داریشان در حقیقت، که از یک طرف میگن که امنیت تام است، داعش وجود نداره، بعد از او بعضی شخصیت هایشان توسط داعش ترور میشه و هم مردم که توقیف میکنه یک شعبه استخباراتشان بعضی منصوبیشان میگه که ما هنوز خبر نداریم. در حقیقت اعتماد جامعه جهانی رو بسیار کم میکنن سر رژیم طالبا و خصوصا این تاثیر بسیار منفی به اقتصاد داره، به خاطر که سرمایه‌گذاران خارجی و بعض سرمایه‌گذاران که پول زیاد دارن که افغانی هم هستن دیگه نمیرن اونجا، به خاطر که نمیدونن که چی واقع میشه سرشان.
یک مورد را هم یادآور میشم که در برنامه سخنگویان حکومت طالبان هم دعوت کرده بودیم تا بیاین و امو پاسخها را ارائه بکنن، از طرف ادارهشان اما با تماس های ما حاضر نشدند. خب آقای سعیدی، انگامی که شهروند یک کشور خارجی در جای خود را مسئول احساس نکنه، روابط سیاسی دو جانب تا کدام حد آسیب پذیر میشه در منطقه؟ مثلا شاهد هستیم که ایران یکی از کشورهای منزوی به شمار میره، حالا افغانستان به امو وضعیت و یا بدتر از او مبدل خواهد شد؟
اول خود روابط سیاسی حال وجود نداره، با نزدیک به دو سال هیچ کشور طالبان رو رسمیت نشناخته. یک طرف کشورها که هم در کابل دیپلمات دارن یا یگان دیپلمات های افغانستان قبول کردن، اینا ارزش ها و معیار استخباراتی است. یعنی کشورها خود به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر روابط استخباراتی خود بعضی گام های رو بر می دارن. از جمله ایران تلاش میکنه که از فرصت حقاوه بگیره و یک کشور دیگه تلاش کنه. ولی وقتی که کشوری به طی دو سال یا حکومت طی دو سال به رسمیت شناخته نشه، روابط سیاسی اقتصادی دیپلماتیک نباشه، در سازمان ملل متحد جایی نداشته باشه، در کنفرانس کشورهای جهان بالاخره 16 وزیرش در لیست سیاه باشه که سفر کارده نتونه، دیگر چی توقعی دارین؟ چی میگین؟ ازی بیشتر یعنی چی؟ تنها یک مونده که 40 میلیون دلار تول آمریکا میته، خدای ناکرده اگه اونم قطع کرد مردم از گشنگی میمیرن. ببینید حکومت موجود متاسفانه، جناب آقای نعیمی، حکومت موجود قدرتی را که گرفته ایرا یک قنیمت جنگی میدانه. این حکومت باید حکومت داری را خدمتگذاری بدانه. هر مسئولی که حکومت را قنیمت جنگی دانست، روزگارش ازی بدتر است. این بسیار مشکل است در دنیای امروزه، در قرن 21، در دموکراسی، در آزادی بیان، در قانون.
تشکر میکنم. و جناب زازای، به عنوان پرسش اخیر اگر در یک دقیقه پاسخ بگوین که ادامه وضعیت و گوش ندادن به حرفا و درخواستای بین المللی، اکنون بازداشت ها، تکمیل نکردن معیارهای جهانی، در واقع این همه حکومت طالبان را به کدام سمت و سو سوق خواهد داد؟
ببینید وضعیت فعلی دلایلش بسیار مشخص است و زیاد است، وقت برنامه هم نیست، به نفع مردم که مردم از کشور نیست و به نفع جهانیان نیست. ما اگر به نام مؤسسات خیره بگوییم در جهان، ما شواهد اشاره داریم که در کاروانهای مؤسسات خیره بین المللی سلاح ها هم انتقال شده. پس ما نمیتونیم که قضاوت کنیم که کیها به حق کیها نبوده، چرا که شفافیت وجود نداره. ما امیدوار هستم اگر شفافیت به میش منوال نباشه، وجود موجود نباشه، قانونمند حکومت قانونمند نباشه، برخورده ما به اساس قانون نباشه، ما فکر میکنم که این وضعیت برای مردم افغانستان و حتی به کشورهای منطقه و جهان این تاثیرات بسیار منفی داره. ما امیدوار هستم که جهانیان و حکومت داران ما باید خدمات ارائه کنه، همون رقمی که سعیدی صاحب گفتن، مردم باید از خود بسازه، از اختلافات باید دست بکشن و حکومت میاری بسازن.
خیلی سپاسگزار هستم از شما. خیلی سپاسگزار آقای یوسف امین زاده، آگاه مسائل امنیتی، احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی و طارق فرهادی آگاهی دیگر مسائل سیاسی که بر رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده بود. سپاسگزار شنونده های عزیز که در برنامه بحث 25 دقیقه امروز هم با ما همراه بودید.